ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اجاره بهای مسکن در ایران در رتبه سوم تورم افسار گسیخته از ماه گذشته تا کنون قرار داد. بازنشستگان و مستمری به ایران صندوق فولاد بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. نرگس محمدی در دادگاهی چند دقیقه‌ای به 8 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بهای مسکن در ایران تنها در فاصله یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه 1400 دخانیات با بیش از 5% نان و غلات با 4.8% و قیمت مسکن با 4.5% رشد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش باز هم بیشتر قیمت رهن و اجاره ها در کشور خواهد شد. بنابر همین گزارش، رشد افسار گسیخته اجاره بهای مسکن در کشور در شرایطی است که نرخ رشد اجاره بها در تهران آذر ماه امسال به بیش از 51% رسیده است. گروهی از بازنشستگان صندوق فولاد روز یک شنبه بار دیگر در تهران و مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور تجمع کردند. در این تجمع بازنشستگان و مستمری به ایران درباره عدم دریافت مطالبات خود شعارهای اعتراضی سر دادند. پیشتر نیز تجمعات مشابهی از سوی بازنشستگان صندوق فولاد در شهرهای دیگر ایران برگزار شده بود. بازنشستگان صندوق فولاد میگویند در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقیشان، این تجمعات اعتراضی را هر یک شنبه برگزار خواهند کرد. با افزایش بی‌وقفه نرخ تورم، رشد فقر و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تهران و شهرهای دیگر به طور روزانه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی حقوق بگیران درباره وضعیت معیشتشان هستیم. خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه از صدور احکام جدید زندان و شلاق برای او خبر دادند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، در توییتی با اعلام این خبر نوشت بر اساس شنیده‌هایش نرگس محمدی در دادگاهی 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای رحمانی در این حال از 2 سال ممنوعیت این زندانی سیاسی از آنچه که ارتباط مخابراتی توصیف شده خبر داد. به نوشته همسر خانم محمدی، از جزئیات دیگر این حکم به دلیل عدم ارتباط او با خانواده‌اش خبری در دست نیست. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. با ادامه تنش پیرامون اوکراین، آمریکا و بریتانیا روسیه را به تلاش برای بروی کار آوردن دولت دست نشانده در کیف متهم کردند. مسکو این اطلاعات را جعلی خوانده و تاکید می‌کند برنامه‌ای برای حمله به اوکراین وجود ندارد. همزمان اوکراین با قدردانی از کشورهای غربی به دلیل افزایش کمک‌ها به کیف، در قبال تهاجم جدید احتمالی روسیه، موضع آلمان را زیر سوال برده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد طرح روسیه برای روی کار آوردن رهبر دست نشانده مورد حمایت کرملین در کیف را برملا کرده. در بیانیه‌ای که در پایگاه فارین آفیس منتشر شد، بدون ارائه شواهد آماده، یوگنی مورایف، نماینده پیشین پارلمان اوکراین و صاحب شبکه تلویزیونی طرفدار روسیه، نامزد مورد نظر موسکوست و کرملین همچنین با اعضای دولت پیشین اوکراین که پس از انقلاب سال 2014 به روسیه فرار کردند، برای برنامه‌ریزی تهاجم جدید همکاری می‌کند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا مجدداً از روسیه خواست مسیر تنش زدایی را برگزیند و در غیر این صورت برای تحمل هزینه های سنگین آماده باشد. آمریکا در تایید اطلاعات افشا شده توسط بریتانیا اعلام کرد از طرح کرملین برای تحمیل حکومت مورد حمایتش در کیف آگاه است. اما روسیه این اطلاعات را جعلی خواند و غرب را مجدداً متهم کرد که به تنش‌ها بر سر اوکراین دامن می‌زنند. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید حمایت ویژه لندن از کیف با تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه شدت یافته.
بریتانیا حتی زمانی که عضو اتحادیه اروپا بود نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه موضع سخت‌تری داشت. و اکنون که عضو این اتحادیه نیست می تواند بدون محدودیت سیاست خود را پیش ببرد. بریتانیا از چند سال پیش به اوکراین برای بازسازی ناوگان دریایی این کشور پس از اشغال کریمه توسط روسیه کمک می کند. نظامیانش به نظامیان اوکراینی آموزش می دهند. اخیراً نیز بریتانیا پیش از هر کشور دیگری برای ارسال سلاح به اوکراین اقدام کرده. افشای طرح روسیه برای به قدرت رساندن حکومت مورد حمایت کرملین، اگر این اطلاعات درست باشد، در راستای همین سیاست است. روابط مثبت لندن و کیف تحت تأثیر تنش‌ها میان لندن و مسکو مستحکم‌تر نیز شده. لندن از سرویس‌های امنیتی روسیه که در خاک بریتانیا با مواد رادیواکتیو علیه الکساندر لیتوینینکو و عامل شیمیایی علیه سرگی اسکریپال اقدام کرده بودند، احساس انزجار می‌کند. به ویژه که روسیه همچنان منکر دست داشتن در این عملیات است و از رویکرد خود عذرخواهی نکرده.
در روزهای اخیر آمریکا و برخی متحدانش بر کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به اوکراین افزودند. محموله‌های تسلیحاتی از آمریکا و بریتانیا به کیف رسید. جمهوری چک و کشورهای بالتیک نیز برای ارسال سلاح و مهمات به اوکراین ابراز آمادگی کردند. اما مخالفت آلمان با مسلح کردن اوکراین ناراحتی کیف را در پی داشته. آندری میلنیک سفیر اوکراین در برلین به ویژه پس از سخنان بحث برانگیز اخیر کی آخیم شونباخ فرمانده نیروی دریایی آلمان ضمن ناکافی دانستن استعفای وی تأکید کرد سیاست آلمان در قبال اوکراین باید تغییر کند. این مقام نظامی آلمانی نگرانی‌های غرب در مورد تهدیدهای روسیه را بیهوده و ولادیمیر پوتین را قابل احترام خوانده بود و همچنین گفته بود کرمه الحاقی به اوکراین باز نمی‌گردد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در تویتر نوشت از روی کرده اخیر دولت آلمان سرخورده شده و طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد شنبه تأکید کرد اکنون بیش از هر زمان دیگری اتحاد غرب در برابر روسیه ضروری است.
بسیار مهم است که اخیراً از متحدان اوکراین دیده ایم چنانچه شرایط ایجاب کند آماده اقدامات سریع و مصررانه هستند. به رغم تهدیدهای روسیه متحدان اوکراین حمایت سیاسی اقتصادی نظامی خود را دوچندان کردند. از آنها قدردانی می‌کنیم و امیدواریم تمام کشورها بر همین موضع باشند. چرا که بر هیچ کس پنهان نیست امنیت آتی کشورهای غربی در همین روزها در اوکراین تعیین می شود.
در میان تحولات اخیر پیرامون اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره دیپلماسی و راه‌های بازدارندگی روسیه رایزنی کرد. دوشنبه در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حضور وزیر خارجه آمریکا تقاضاهای امنیتی روسیه را بررسی خواهند کرد. روسیه هشدار داد که واکنش به رد تقاضاهای امنیتیش فنی نظامی خواهد بود و در حالی که شمار نظامیان روس در مناطق هم مرز با اوکراین به حدود 130 هزار نفر رسیده، منکر برنامه ریزی برای حمله به این کشور است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران متهم شده است که در سه نوبت جمعاً 18 میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم از مدیران شرکت کروز دریافت کرده. نماینده دادستان گفته این پول برای پیش بردن کارهای شرکت کروز به حسین فریدون پرداخت شده است. آقای فریدون اکنون به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و پرونده رشوه‌گیری از کروز پرونده پرونده جداگانه است که در حال رسیدگی است. در همین زمینه با احسان مهرابی، کارشناس سیاسی از آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا اتهام فساد مالی جدید حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران، با توجه به سوابق فساد مالی گذشتش تازه به دادگاه رفته و چرا همون موقع سال 98 که به دلیل پرونده رشوه‌خواری که مرتبط با بدهکاران بانکی بود همون موقع مطرح نشد؟
ممکنه که مقامات قضایی اعلام کنن که این پرونده ها مجزا بوده و الان زمان رسیدگی به اونها فراهم شده و پرونده متهمان شرکت کروز بوده نه پرونده آقای حسین فریدون، ولی به نظر میرسه برگزاری این دادگاه با دیدار آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی مرتبط هست. بر اساس گزارش هایی که هست آقای روحانی در اون جلسه از اینکه قرار هست تعدادی از نزدیکانش دوباره بازداشت بشن و یا مباحثی درباره محاکمه خودش مطرح شده انتقاد میکنه و از رهبر جمهوری اسلامی میخواد که جلوی این اقدامات را بگیره. از سوی دیگه به نظر میرسه با توجه به خبرهایی که درباره جلسات آقای روحانی با چهره‌های سیاسی مطرح شده یا به هر حال جلساتی که ممکنه وجهه سیاسی یا برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده داشته باشه این موضوعات مطرح شده، به نوعی جریان قوه قضاییه یا حامیان رهبر جمهوری اسلامی احساس می‌کنند که فضای دولت آقای رئیسی فضای شکننده‌ای هست و نباید اجازه داده بشه که به هر حال جریانات اصلاح طلب یا جریاناتی که هست شدن بخوان دوباره فعالیت بکنن، به خصوص جریان آقای روحانی که حالا احساس میشه تا حدودی پشتوانه مالی هم داره. برای همین تلاش میشه با بحث برگزاری دادگاه آقای فریدون یا موضوع محاکمه خود آقای روحانی یا بحث‌های اینچنینی عملاً آقای روحانی به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بشه و پیامی هم باشه به دیگر جریان‌های سیاسی که اگر بخوان دوباره اقدامات جدی را انجام بدن پرونده‌های گذشته از نو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به فساد مالی بیشتر افراد نزدیک به حکومت در جمهوری اسلامی، سرانجام این گونه پرونده‌ها و یا دیگر افراد مرتبط با این پرونده چه خواهد شد؟
این پرونده‌ها معمولاً کارکرد سیاسی دارن و حتی ممکنه که این افراد بخش عمده‌ای از زندان خودشون را در مرخصی بگذرونن، برخلاف زندانیان سیاسی که عملاً دچار محدودیت‌های زیادی هستن. همینطور قبلاً بحث‌های مطرح شده بود درباره عدم حضور حسین فریدون یا اکبر طبری در زندان که به هر حال وضعیت این پرونده‌ها رو نشون میده. همینطور برخی از این پرونده‌ها عملاً با وجود گذشت زمان زیادی از برگزاری دادگاه در آب نمک خوابونده میشن و حکم اونها صادر نمیشن. به طور مثال پرونده عباس ایروانی بعد از مدت‌ها هنوز حکمش صادر نشده، نام او هم در موضوع رشوه به اکبر طبری مطرح شده بود و همینطور ارتباطاتی که با چهره‌های سیاسی داشت، یا مثلا رسول دانیال‌زاده که به هر حال متهم اصلی پرداخت رشوه به حسین فریدون هست به 15 سال زندان محکوم شده اما وضعیت زندان او مشخص نیست، یا متهمان همین دادگاه جدید شرکت کروز که به پرداخت رشوه به حسین فریدون متهم شدن اکنون آزاد هستند با وجود اینکه به هر حال اتهامشون خیلی سنگین هست و به نوعی زندانی و به نوعی افراد دو تابعیتی هم هستند که اگر افراد دو تابعیتی دیگری بودند وضعیت برخورد با اونها متفاوت بود. در مجموع به هر حال همه این پرونده ها و موضوعات اقتصادی که به چهره‌های سیاسی مربوط میشه در نهایت اون اراده سیاسی هست که درباره وضعیت نهایی اونها تصمیم میگیره و موضوعات قضایی عملاً در این موارد تأثیری ندارن، به خصوص وقتی که ضابط قضایی اینها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست که بازوی رهبر جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان خودش در ساختار حاکمیت هست.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، کارشناس سیاسی از آلمان، در مورد اتهام فساد مالی حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. شما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید، اما شماره تماس ما هست 2042022112213. ممنون که با ما بودید.